شنوندگان گرامی، همونطوری که در اپیزود برنامه به اطلاع شما رساندیم، در این قسمت از برنامه گفتگویی داریم با آقای شریف، یکی از حقوقدانان در تهران، در مورد وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین فعالین حقوق بشر و رویدادهایی که طی یک ماه و اندی گذشته در واقع رخ داده است. جناب شریف، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و صمیمانه سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو پذیرفتید تا در این گفتگو شرکت کنید.
منم سلام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگانتون و در خدمتتون هستم.
جناب شریف، من البته مقدمتاً یه چند جمله‌ای رو خواستم بگم که کانون مدافعان حقوق بشر ایران که در سال 1980 تأسیس شده، کانونی است که فعالیت خودش رو بر سه محور دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی، اعلام موضع و نظر نسبت به موارد و نقض حقوق بشر و حمایت از خانواده فعالان سیاسی و زندانی در چارچوب قوانین ایران اعلام کرده و شما یکی از بنیانگذاران اون بودید، ولی همکنون رابطه عضویت با اون با این کانون رو ندارید. می‌خواستم اگر ممکنه توضیح مختصری در مورد این سه بندی که در بیانیه کانون یا در واقع در اساسنامه کانون آمد از توضیح بدید و پس از اون وارد گفتگوهای دیگه بشید.
البته این مواردی که جناب عالی فرمودید در زمره مواردی است که موضوع فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر رو تشکیل میده. فعالیت های کانون محدود در این سه مورد نیست. به اقتضای مورد هر یک از موضوع ها و بندهای مندرج در اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر میتونه از حیث نیازهای اجتماعی در دستور فعالیت قرار بگیره. کانون مدافعان حقوق بشر در راستای اهدافی که در اسناد بین المللی حقوق بشر تحت عنوان حقوق بنیادین توصیف میشن، در راستای تحقق این حقوق فعالیت میکنه و مواردی که جناب عالی اشاره کردید نیز در این اسناد ذکر شده. ولی اگر بخوایم عنوان کلی‌تر و جامع‌تر و شامل‌تری رو به کار ببریم، موضوع فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر تلاش جهت ترویج و حمایت از حقوق بنیادین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
جناب شریف، با توجه به اینکه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در اول دی ماه امسال به صورت غیرقانونی پلم شد و تعرضاتی نسبت به کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای آن و دیگر فعالین حقوق بشر در ایران گسترش یافته، می‌خواستم از شما خواهش بکنم که بفرمایید این اقدامات رو که انجام میگیره از سوی مقامات حکومتی با چه دلایلی توجیه میشه و خواهش میکنم که شما از نظر حقوقی هم این رویدادها رو بفرمایید که چگونه تحلیل میکنید.
و برای بیان علل بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر باید منتظر اقدام قضایی موند. علل اصول یک دستور موقت صادر شده برای پلم کردن دفتر کانون به صورت موقت و مرجع مسئول باید در اسرع وقت پرونده رو در مرجع قضایی صالح مطرح کنه و بعد از طرح قضیه در مرجع قضایی میتوان علل رسمی پلم کردن دفتر کانون مدافعان رو مورد اشاره قرار داد. آنچه که میتوان استنباط کرد از این قضیه این است که نهادی که اقدامات ابتدایی رو تا اینجا انجام داره برای پلم کردن دفتر، بر این اعتقاد هست که کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت قانونی نداره. خب این مسئله قبلا هم مطرح شده و کانون هم در برابرش موضع‌گیری حقوقی مناسب رو انجام داده. آنچه که در صورتی که علت بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر این باشد که فعالیت کانون مدافعان قانونی نیست و در صورتی که ما پس از طرح پرونده در مرجع قضایی مواجه با علل و مستندات قانونی دیگری نگردیم، در مورد این مسئله من خدمتون عرض میکنم که خب یه دیدگاه وجود داره در مورد تفسیر اصل 26 قانون اساسی و همچنین مواد مرتبط در قانون احزاب. این دیدگاه که دیدگاهی صحیح و قانونی است، مبتنی بر این هست که نهادهای مردم بنیاد، NGO ها، سازمانهای غیر دولتی از قبیل کانون مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت آیا نیاز به اخذ مجوز از مرجع مسئول و در این مورد کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب هست یا خیر. باید خدمتتون عرض کنم که این پرسش یک پرسشی است که فقط در سطح ایران مطرح نیست، منتها در اکثریت قریب به اتفاق کشورها در حال حاضر با توجه به توسعه و استقرار حقوق بنیادین بشر این دیدگاه وجود داره که این نهادها موجودیت خودشون رو اعلام میکنن. در برخی از کشورها موجودیت خودشون رو به ثبت میرسانند، منتها این به ثبت رساندن به معنی اخذ مجوز نیست، بلکه مشخصات خودشون رو، هیئت مؤسسین رو، ارکان نهاد رو به مرجع صالح اعلام میکنن. در تعداد بسیار بسیار اندکی از کشورها یه دیدگاهی وجود داره مبنی بر این که این قبیل نهادها قبل از شروع فعالیت باید مجوز کسب کنن. آیا این وضعیت حقوقی به این ترتیب در نظام حقوقی کشور ما وجود داره یا خیر؟ پاسخ به نظر بنده، یا بهتره بگم که پاسخ شایع و غالب در این مورد، در مورد این پرسش منفی است. در نظام حقوقی ما اصل 26 هست که دوستان و شنوندگان محترم شما حتما بر اون اشراف دارند. در این اصل دو حکم وجود داره، یه حکمش مرتبط با شروع فعالیت و یه حکمش مرتبط با حین فعالیت، جریان فعالیت. حکم اولش این است: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند. به عبارت دیگر این حکم مال شروع فعالیت این قبیل نهادهاست. بعد از اینکه این نهادها شروع به فعالیت کردن، حکم بعدی قابلیت اجرا داره که مقرر میکنه مشروط بر این که مرتکب تخلفی نشوند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. این حکم ثانوی مرتبط با پس از شروع فعالیت است. این نکته کاملا معقول و منطقی است که مادام که فعالیتی صورت نگیره، عمل به این شروط یا نقض این شروط بستر اجتماعی پیدا نخواهد کرد. این مسئله کاملا روشنه. میریم سراغ قانون احزاب. در قانون احزاب که در واقع قانون عادی است که در اجرای اصل 26 به تصویب قوه مقننه رسیده، در ماده 6 قانون احزاب هم ما همین دو حکم رو داریم. این ماده هم در وهله نخست این حکم رو داره که فعالیت های گروه ها آزاد است، و حکم دومش هم اینه: مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده 16 این قانون نگردند. ملاحظه می فرمایید ماده 6 منطبق هست با اصل 26 قانون اساسی. من این رو برای ایجاد یقین از این مسئله برای شنوندگان محترمتون که ممکنه دیدگاه های مختلفی داشته باشن اشاره میکنم به مذاکرات حین تصویب اصل 26 و در مجلس خبرگان قانون اساسی و ماده 6 در مجلس در قوه مقننه. دقیقاً ما در جریان این مذاکرات با این بحث ها مواجه میشیم که کسانی که معتقد بودند نهادهای مثل کانون مدافعان حقوق بشر باید قبل از فعالیت مجوز بگیرن، تلاش داشتن که این ماده 6 به تصویب نرسه. فرض بفرمایید یکی از نمایندگان مخالف با ماده 26 در جریان مذاکره اینجور مسئله رو عنوان میکنه که انقلاب ما با خطرات زیادی روبروست، برای جلوگیری از خطرات حتما باید احزاب و گروه ها پروانه داشته باشن. ایشون که این مسئله رو مطرح میکردن در پی عدم تصویب ماده 6 قانون احزاب بودن. با این حال این ماده 6 به تصویب میرسه و این مذاکرات رو ما در مجلس خبرگان قانون اساسی این از تصویب اصل 26 رو هم داریم. به عبارت دیگر دیدگاه نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی که قوه مقننه هست، دیدگاه نمایندگان در جریان مذاکرات هم نشون میده که نظام حقوقی کشور ما در زمره و در شمار نظام های حقوقی کشورهایی است که احزاب، گروه ها، سازمان های غیر دولتی برای شروع فعالیت نیاز به عرض مجوز قبلی ندارند. و این مسئله با توجه به این دیدگاه ها محل تردید نیست. البته خیلی از احزاب ممکنه برن به ثبت برسونن خودشون رو و خب یه سلسله امتیاز هم بر این ثبت تعلق میگیره، من جمله این که ممکنه کمک های مالی در بودجه عمومی منظور بشه که یه سهمی هم به اینها میرسه. بنابراین دقت بفرمایید، این نظام حقوقی است. قانون مدافعان حقوق بشر از ابتدا این بحث مطرح بود در بین مؤسسین که ما این قانون رو در چه قالبی به ثبت برسونیم و یه دیدگاه مبنی بر این بود که در قالب و در هیئت تشکیلات و جریان‌های به ثبت برسونیم که صرفاً فعالیت حقوقی میکنن نه فعالیت سیاسی. دیدگاه دیگه این بود که نه، مگر میتوان فعالیت در مورد حقوق بشر رو از مقولات سیاسی تفکیک کرد؟ این غیر ممکنه و ما اگر چنانچه در این قالب به ثبت رسیم همواره در معرض این ایراد هستیم که داریم کار سیاسی میکنیم. بنابراین برای این که با این مشکل مواجه نشیم، قانون مدافعان رو در همون قالب و هیئتی به ثبت برسانیم که احزاب به ثبت میرسن که مواجه با این ایرادات احتمالی نشیم. این دیدگاه هم مورد قبول قرار گرفت. بنابراین خب ما رفتیم دنبال تشریفات سب، مؤسسین مشخصات وضعیت هویت اینا رو به وزارت کشور دادن، به کمیسیون ماده 10، از اونجا به نیروی انتظامی رفت برای تحقیق و در جریان تحقیق به هر حال از بین 5 مؤسس یکی از 5 نفر به لحاظ سابقه پیشینه دارم این که محبوس بوده به دلایل سیاسی در سالهای 60-61 اون موقع ها صلاحیتش تایید نشد و ما هم برای اینکه ایرادی وجود نداشته باشه همون شخص اعلام انصراف کرد از عضویت هیئت مؤسس تا این ایرادم رفت بشه و این کار انجام گرفت و مسئله رفت کمیسیون ماده 10. البته این شخص که خود بنده بودم بعد از اینکه کمیسیون ماده 10 اقدامات لازم رو انجام داد به عنوان عضو شورای عالی نظارت مجدداً به کانون برگشت که این امر هم قانونی است تا به کمیسیون اعلام بشه این مسئله. دقت بفرمایید که مسئله در کمیسیون ماده 10 مطرح شد، البته با رفت و آمدهای بسیار زیاد تا اینکه نهایتاً سخنگوی کمیسیون اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر قانونی شد. این مسئله هم در روزنامه ها منعکس شد و به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر فعالیتش آغاز کرد. منتها میبایست بعد از این لوحه فعالیت به کانون داده میشد. علت تأخیر در دادن لوحه فعالیت این بود که کمیسیون به مؤسسین گفت یه سلسله ایرادات شکلی باید رفع بشه تا این لوحه داده بشه. منتها این ایرادات شکلی ایرادهایی نیستن که نیاز به طرح مجدد پرونده در کمیسیون داشته باشه. خب اونا هم رفع شد اون ایرادات شکلی. بعد از اون ما به دفعات 10 بار کمتر بیشتر مراجعه کردیم برای گرفتن لوحه فعالیت که متاسفانه این هم تحقق پیدا نکرد و دولت اصلاح طلب رفت، مجلس ششم هم رفت و وضعیت ما به همین ترتیب باقی موند. در ادبیات حقوقی اصطلاحاً به این مسئله تحت عنوان حق مکتسب نگاه میکنن. به عبارت دیگر اعلام سخنگوی کمیسیون ماده 10 مبنی بر قانونی شدن کانون مدافعان یک حق مکتسبه. این حق مکتسب رو بعداً مسئولین کمیسیون، مسئولین قوه مجریه و قوه مقننه نمیتونن نادیده بگیرن. این حق مکتسب تعلق گرفته. بر این اساس چنانچه قرار باشه کانون مدافعان حقوق بشر رو جلوی فعالیتش رو بگیرند، باید پرونده بره در دادگاه صالح مطرح بشه. چنانچه ثابت شد که کانون مدافعان مرتکب تخلفات مندرج در ماده 16 گردید، اون موقع مرجع قضایی صالح در این مورد حکم صادر خواهد کرد. از طریق اقدام اداری نمیتوان جلوی فعالیت کانون مدافعان رو گرفت. من ترجیح میدم به جای استناد به اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بیشتر به نظام حقوقی ملی خودمون استناد کنم. در اصل 9 قانون اساسی ما تصریح شده که مجلس شورای اسلامی یعنی قوه مقننه در کشور ما صلاحیت نداره حقوق و آزادی های بنیادین رو از طریق وضع قانون محدود بکنه. دقت می‌فرمایید در ذیل این اصل که یک اصل سازمان دهنده است، مقرر شده هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند یعنی قانون اساسی قوه مقننه رو محدود کرده که آزادی های مشروع را از طریق وضع قانون سلب کنه. دقت بفرمایید که بر این اساس عمل شده. دولت ها من جمله جمهوری اسلامی بر اساس یک سلسله قواعد جهان شمول بین المللی موظف شدن که نهادهای که شخصیت حقوقی نهادهای غیر دولتی رو در برابر قانون به صف برسونن. نظام های حقوقی ملی من جمله نظام حقوقی ما در طول این قاعده بین المللی این وضع رو در اصل 26 و اصل 9 قانون اساسی ما درج کرده و بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر فارغ از اون تحلیل ابتدایی که اصلا این قبیل نهادها با توجه به صدر اصل 26 یعنی جمله اول حکم اول اصل 26 و حکم اول مندرج در ماده 6 قانون احزاب، نظام حقوقی ما در زمره نظام‌های حقوقی است که این قبیل نهادها برای شروع فعالیت نیاز به کسب مجوز قبلی ندارند، بلکه هویت، مشخصات، آدرس، نشانی‌ها و این قبیل مسائل مؤسسین و ارکان تصمیم گیرنده رو به مرجع صالح که وزارت کشور اعلام می‌کنه و چنانچه مرتکب تخلف بشن تخلفش باید در دادگاه صالح مطرح بشه و حکم قضایی صادر بشه. بنابراین این توضیح رو من به این خاطر خدمت شما دادم که در جریان باشید که قانونی شدن کانون مدافعان حقوق بشر یه حق مکتسبه و این حق مکتسب انکار نشده. اعضای بعدی کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب در دولت نهم تکذیب نکردند این رو و قابل تکذیب نیست، چون عرض می‌کنم مطبوعات هم این رو مطرح کردن. و بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر فعالیتش قانونی است. به دلیل غیر قانونی بودن فعالیت کانون مدافعان، این کانون رو نمیتوان پلوم کرد. منتها در انتهای این بخش از عرایزم این رو بازم تکرار میکنم که فی الواقع مادام که پرونده در یک مرجع قضایی مطرح نشه و علل و موجبات و مستندات این اقدام از طریق مرجع قضایی اعلام نشه، نمیتوان به طور قطع و یقین اعلام کرد که آیا علت بستن کانون مدافعان این دیدگاهه یا اینکه شاکی مثلا دادستان یا هر کس دیگری دلایل و مستندات دیگری برای این عمل داره. برای این مسئله باید منتظر اعلامات یک مرجع قضایی صالح شد و ما هم فعلا در اون جایگاه قرار داریم.
میخواستم از شما خواهش بکنم که آقای شریف بفرمایید که در هفته گذشته وزیر کشور در مورد مراعات حقوق شهروندی تاکید کردند، اما در همین رابطه با اشاره به این که نامه سرگشاده‌ای توسط 123 نفر از موکلان خانم عبادی و دیگر وکلای کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالین حقوق بشر به رئیس قوه قضاییه منتشر شده، اقدام بردن در واقع اسناد این موکلان از سوی کسانی که نامه رو منتشر کردن آشکارا غیرقانونی تلقی شده و تاکید کردن که موکلانی که دارای پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند، افشای اسرار اونها میتونه برای اونها تهدیدات جانی و امنیتی به همراه داشته باشه. میخواستم از شما خواهش بکنم که از منظر حقوقی بفرمایید که این دوتا موضوع رو چگونه میتوان تحلیل کرد.
از علل و موجبات یا در واقع عوامل توجیه کننده این اقدام بنده خبر ندارم و خبرش رو هم از طریق مطبوعات صرفا خوندم. بر این اساس ترجیح میدم که وارد مقوله‌ای که در موردش علم آگاهی ندارم نشم. این که این گونه که در رسانه های مختلف مطرح شده یک گروهی به یک دفتر حقوقی یک وکیل ریختن و پرونده ها رو بردن، خب بدیهی است که امری غیرقانونی است و بدیهی است که ریاست قوه قضاییه چون یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قانون هست و این نظارت بر حسن اجرای قانون به دو نهاد سپرده شده، یکی دیوان عالی کشور هست که بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها نظارت داره و دیگری سازمان بازرسی کل کشور که بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه های اداری نظارت داره. بنابراین به هر حال نامه درست نوشته شده، به نظر بنده مخاطبش هم از این حیث درست بوده، هرچند علل اصول این نامه باید به سازمان بازرسی کل کشور داده بشه، سازمان بازرسی کل کشور باید اقدامات قانون رو در این مورد انجام بده و به پاسخ بده که چرا این کار صورت گرفته. من این توضیح رو باید خدمتون عرض کنم که در مورد موازین حقوق بشر دولت ها عموماً تلاش میکنن که در صحنه بین المللی به صورت شکلی و نه ماهوی خودشون رو مقید به موازین حقوق بشر نشون بدن تا از این طریق برای خودشون کسب وجه و حیثیت کنن، منتها به صورت ماهوی تمایل چندانی برای جامعه عمل پوشیدن به این حقوق رو ندارن. دولت ها موضوع حقوق بین الملل هستند و حقوق بین الملل بر پایه منافع دولت ها شکل میگیره. افراد، انسان ها تابع نظام حقوق بشر هستند که نظام حقوق بشر بر پایه برابری انسان ها شکل گرفته. در نظام حقوق بین الملل نابرابری سیاسی برابری حقوقی رو بیرنگ میکنه، در حالی که در نظام حقوق بشر برابری انسان ها با چالش چندانی مواجه نیست. مسئولین در هر کشوری من جمله کشور ما باید نشون بدن که به برابری انسان ها اعتقاد دارند و اعتقاد به برابری انسان ها به این معنی است که در برابر در مهین پیش آمدن این قبیل چالش ها، این قبیل معضل ها، باید مقامات مسئول پاسخگو باشند. که به چه دلیل ممکنه به دفتر یک وکیل دادگستری که عمده فعالیت هاش مرتبط با حقوق فردی و آزادی های عمومی است و از این حیث موکلینشون به ناچار و به ناگزیر کسانی هستند که با دولت در چالش قرار گرفتن، چگونه ممکنه به دفتر یک اینچون وکیلی هجوم آورده بشه و پرونده ها برده بشه؟ در صورت صحت البته عرض میکنم، منم اینو از طریق رسانه ها شنیدم. بنابراین همونطور که در این نامه درج شده، مسئولین قضایی که مسئول امنیت مردم هستند باید به این در برابر این مسئله واکنش نشون بدن و توضیح بدن که چرا این امر صورت گرفته. امنیت پدیده است که دولت‌ها من جمله دولت جمهوری اسلامی در برابر اون متعهده. وظیفه هر دولتی تأمین امنیت مردمه، نه تأمین امنیت حکومت. بر این اساس امیدوارم که مرجع صالح و مخاطب این نامه یعنی ریاست محترم قوه قضاییه در این مورد واکنش مناسب رو نشون بده.
جناب شریف، کانون مدافعان حقوق بشر با توجه به ادامه بازداشت خانم ژینوس سبحانی که تا زمان پلوم به دفتر این کانون منشی کانون مدافعان حقوق بشر و کانون مشارکت برای پاکسازی مین بوده، با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط دادرسی عادلانه خواستار آزادی خانم ژینوس سبحانی شده. در صورت امکان بفرمایید که اولا اتهامات خانم سبحانی کدام است و اصولا دادرسی عادلانه چگونه متصور است؟
دقت بفرمایید دوست عزیز، شما پرسش هایی رو مطرح میفرمایید که پاسخ دادن واقعی و نه موضع گیری محض حقوقی. پاسخگوی واقعی به این پرسش هایی که حضرت عالی مطرح می فرمایید مستلزم داشتن آگاهی در مورد علل و موجبات بازداشت افراده و در صورتی که ایشون وکیل داشته باشه و وکیل موفق خوندن پرونده شده باشه، اون موقع وکیلی که پرونده رو خونده میتونه به این پرسش ها پاسخ بده. من فقط ناچار هستم برای اینکه پرسش جناب عالی رو بی پاسخ نذارم، ناچارم بر اساس اما و اگر بهتون پاسخ بدم. در صورتی که ایشون رو به دلیل دیدگاه ها و نگرش های ایدئولوژیک بازداشت کرده باشن، خب این بازداشت توجیه نداره و به هر حال باید به این مسئله رسیدگی بشه. ولی عرض کردم خب پاسخ واقعی، پاسخ صحیح و قانونی به پرسش شما مستلزم یک سلسله اطلاعاته که خب بنده ندارم این اطلاعات رو که بهتون پاسخ بدم.
درود به شما جناب شریف. من صمیمانه عذر میخوام اگر که خیلی صریح این سوال کردم یا در واقع به گونه‌ای که شما رو در پاسخش دچار معذوریتی کردم عذرخواهی میکنم. جناب شریف بفرمایید که کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالین حقوق بشر با انتشار بیانیه مطبوعاتی خواستار شدن که مقامات عالی جمهوری اسلامی نسبت به اعاده وضعیت گورستان خاوران تصمیم بگیرن. میخواستم اگر ممکن باشه باز در این مورد یا در این خصوص توضیحاتی رو بدید، ضمن اینکه امکان پاسخگویی رو هم خود شما در نظر بگیرید.
هر حال این مسئله که عده‌ای از مردم عزیزانشون در این قطعه به خاک سپرده شدند و علت این مسئله بر اساس مسائلی که عنوان شده بعضن وضعیت‌های نابهنجاری است. خب اینها عمدتاً در جریان مسئله‌ای که در سال 67 در زندان‌ها اتفاق افتاده و این گونه که مطرح شده با محاکماتی که بر اساس نظام حقوقی حق دفاع عادلانه صورت وجود داشته باشه انجام نشده، بنابراین یادگاری است که بستگان این عزیزان ناچارند و حق دارند و باید که این رو حفظ بکنند. اقدام برای از بین بردن این اثر بدیهی است که توجیه حقوقی نداره و بنابراین باید تلاش کرد که این محل، این گورستان ها که نشان دهنده و یادگار یک مسئله است که فاجعه بار بوده، این حفظ بشه و پابرجا بمونه تا اینکه مسکنی بر آلام بستگان کسانی باشه که در اینجا به خاک سپرده شدن.
درود به شما جناب شریف. میخوام خواهش بکنم که اگر میخواهید نکته ای رو به گفتهاتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست.
مسئله ای رو که من شایق هستم مطرح کنم این است که به هر حال حقوق بشر پدیده است در حال گسترش. این پدیده از دو سو مورد تهاجم قرار میگیره. از یک سو از ناحیه دولت‌هایی که حقوق بشر رو تبدیل به ابزاری برای تأمین منافع ملیشون کردن. این کشورها ممکنه در یک زمان در گوشه‌ای از جهان یک موضع بگیرن و در گوشه‌ای از جهان موضع دیگری بگیرن. شما در همین منطقه دقت بفرمایید، در مورد کردها آیا دولت‌ها در برابر اقدامات ترکیه در مورد کردها و وضعیت کردها در ایران آیا یک گونه عمل می‌کنند؟ متأسفانه پاسخ منفی است و این نشون میده که این دولت‌ها حقوق بشر رو تبدیل کردن به ابزاری برای تأمین منافع ملیشون، اونم در یک مقطع زمانی محدود. چنانچه این مقطع زمانی سفری بشه و منافع ملی این کشورها اقتضا بکنه که نسبت به فجایع حقوق بشر من جمله در ایران ساکت بمانند، ساکت خواهند شد. مسئله این است که موقعی که حقوق بشر از سوی این کشورها در معرض سوء استفاده سیاسی قرار میگیره، فعالین حقوق بشر هم تبدیل به چنین ابزاری خواهند شد. از طرف دیگه دولت‌هایی که حقوق بنیادین اتباع خودشون رو به صورت گسترده و مستمر نقض می‌کنند، اینها نیز خصم دیگر حقوق بشر هستند. این دو گروه از کشورها برای نقض حقوق بشر یار و یاور همدیگر هستند. گروهی از کشورها که حقوق بنیادین رو در مورد اتباع خودشون نقض میکنند، به سوء استفاده سیاسی گروه دیگر از کشورها استناد میکنند و گروهی از کشورها که از حقوق بشر سوء استفاده سیاسی میکنند، نقض حقوق بشر رو دستمایه اقدامات خودشون قرار میدن. بنابراین این نکته ایست که معضلی است که متاسفانه حقوق بشر قربانی اصلی اون هست و کشور ما نیز در حال حاضر با چنین فاجعه‌ای مواجه هست. حقوق بشر بر بستر تکامل اجتماعی رشد میکنه و این مسائل میتونه به طور موقت حرکت اون رو کند بکنه. من امیدوار هستم که پلم کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بستر لازم رو برای صدور لوحه فعالیت این نهاد فراهم بیاره. بنده به دلایلی که در چندین سال هست که نسبت به اونها سکوت کردم، از اواخر سال 85 با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری نداره، ولی کن امیدوار هستم که نقشی رو که عفو بین الملل در صحنه جهان در پاسداری از حقوق بشر ایفا میکنه، کانون مدافعان حقوق بشر بتواند در ایران این نقش رو داشته باشه. هرچند که خب عمل کردن به این شرط مستلزم رعایت استقلال و وفادار موندن به موجباتی است که یک نهاد حقوق بشر باید به اونها وفادار بماند. بر این اساس میل دارم توجه شنوندگان محترم شما رو به این مسئله معطوف کنم که چون دولت‌ها در این حال که مخاطب اصلی حقوق بشرند، ناقض و متهم اصلی نقض حقوق بشر هم هستند، به همین دلیل در صحنه بین المللی ما مواجه هستیم با ایجاد نهادهایی که جهت مقابله با طمع دولت‌ها شکل گرفته. کمیساریای عالی حقوق بشر که در سال 1993 در کنفرانس وین شکل گرفت نمودار یک اینچنین وضعیتی است. باید امیدوار بود که واقع‌بینی، ژرف اندیشی، پرهیز از خودمحوری و این قبیل مسائل نتواند جلوی رشد نهادهای حقوق بشر رو در ایران بگیرد. در ایران شکلگیری نهاد حقوق بشر بستر اجتماعی مناسب رو داره. بنابراین بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به این معنی نیست که نهاد دیگری شکل نگیرد. نهاد کانون مدافعان حقوق بشر پاسخی مناسب به یک مبنایی است که اون مبنا مبنای تمایلات اجتماعی و کانون مدافعان حقوق بشر صورتی مناسب و درخور با این مبنای اجتماعی رو فراهم آورد. این نهاد بسته بشه، چون بستر اجتماعی فراهم هست، نهادهای دیگر هم شکل خواهند گرفت. و آخرین حرفی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که بستن دفتر کانون به معنی ستردن تمایلات راجع به برخورداری جامعه از حقوق فردی و آزادی‌های عمومی نیست، چون این مبنا قابل ستردن نیست. لاجرم یک صورت دیگری خواهد گرفت با یک عنوان دیگر و با همون اهداف این کانون مدافعان حقوق بشر به خاطر اون تأسیس شد. عرض دیگری ندارم.
سپاسگزارم جناب شریف.
خدا نگهدار.